حضرت ولایت الله اعظم قرار بدیم. من حسب فرمایش شما جناب آقای مینایی،
سلامت باشید،
اگر اجازه بدید در این لحظات آخر و دقایق آخر،
بله،
فرموده بودید که برخی از فرازهای دعای 45 از صحیفه سجادیه که دعای وداع ماه مبارک رمضان هست.
سلامت باشید. من یه پیشنهاد بود و هر چیزی رو که حضرت عالی آماده کردین، من چون میل شخصیم بود دوست داشتم که کمی هم سری زده باشیم به دعای وداع، فرمودم اگر چیزی باقی مانده از دعای افتتاح از زبان حضرت عالی میشنویم، اگر آماده کردین دعای وداع رو میشنویم.
به هر حال دعای افتتاح، گرچه که نکاتی که در این دعا هست به این سرعت و به این مدت تمام نمیشه و بسیاری از مطالب باقی مون، ما سعی کردیم که به سرعت برخی از نکات رو عرضه بکنیم. اون نکته آخری که در این دعا میخواستم بیشتر بهش اشاره بکنم، بعد انشاءالله در عرض یکی دو دقیقه فرازهای از دعای وداع رو هم بخونیم، اون نکته بود که و شدت الفتن بنا و شدت فتنه ها و آزمایش ها و سختی های دوران غیبت. این آخرین فراز در واقع یک فراز بسیار اساسی است که ما در این فراز اون سختی های دوران غیبت و اون مشکلات و اون مسائلی که باهاش درگیر هستیم رو به خداوند متعال شکوه میکنیم و عرض کردیم که شکوه به خدای متعال نه از روی اعتراض بلکه از روی اظهار ناراحتی و اظهار حزن و اندوه و هیچ ایرادی نداره. و طبق فرمایش ائمه اطهار دوران غیبت دوران بسیار سختی است. فتنه ها امان نمیده، یکی پس از دیگری، یک فتنه، یک آزمایش تمام نشده، یک امتحان تمام نشده، امتحان دیگری از راه میرسه و ما باید که از این شبها و روزهای ماه مبارک رمضان از خداوند متعال درخواست بکنیم که انشاءالله ما رو از این آزمایش های سخت دوران غیبت که فرمودن مانند طلایی که در کوره قرار میگیره در اثر شدت اون حرارت ناخالصی ها از خالصی ها جدا بشه و در نهایت طلای خالص از این کوره سخت و گرم و شدید بیرون بیاد، ما هم انشاءالله بتوانیم در این کوره سخت و شدید دوران غیبت به هر حال سختی های فراوان، امتحانات فراوان، مشکلات پی در پی برای مؤمنان پیش میاد، انشاءالله بتوانیم اینها باعث خالص شدن ما باشه و انشاءالله بتوانیم از این مسائل سربلند بیرون بیاد.
انشاءالله یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم.
بله، من هم به همین فراز معروف از دعای وداع ماه مبارک رمضان بسنده بکنم که السلام علیک یا شهر الله، السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. سلام، شما میدونید عرب در هنگام خداحافظی هم سلام میکنه، در هنگام آشنایی هم سلام میکنه، خدا حافظ و یا سلام و تحییت ما بر تو ای ماه خدا و ای عید مبارک دوستان خدا. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا شهر و یا خیر شهر فی الایام و الساعات. سلام بر تو، درود ما بر تو ای گرامی ترین یار و مونس ما در همه روزگاران، ای بهترین ماه عزیز در گردش تمام ایام و ساعات. السلام علیک من شهر قربت فیه الامان. سلام بر تو ای ماهی که آرزوها در این ماه به اجابت نزدیک می شد و نشرت فیه الاعمال، در این ماه اعمال خیر منتشر می شد. ببینید انقدر امام زین العابدین از فراق این ماه ناراحت و در واقع مصیبت زده است که حتی در یک فرازی از خداوند متعال می خواهد که وجبر مصیبتنا به شهرنا، خدای مصیبت ما رو در فراق ماه مبارک رمضان جبران کن و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا و در روز عید فطر به ما رو مبارک گردان و جعله من خیر یوم مر علینا. به هر حال دیگه فرصت من رو تمام هست، از همه عزیزان عرض حلالیت دارم و خداحافظی میکنم و انشالله هر آنچه که جناب مینایی قرار بذاریم با شنوندگان محترم در شب و روز عید فطر که دیگه همه پاداش میگیرند و اجر و مزد و به هر حال یک ماه روزه داری رو از خداوند متعال طلب میکنن، انشالله همدیگر از دعای خیر فراموش نکنید.
انشالله که
و هر کی هر چی گیرش آمد انشالله برای دیگران هم بخواد و رأس همه حوائج انشالله فرج آقا بقیت الله اعظم ایدی ما رو در چنین روزی خداوند متعال قرار بده.
سپاسگزارم از شما. از شما که در این سحرهای ماه مبارک رمضان با ما همراه بودید، همراه بودیم با دعای افتتاح. درود بر شما، سپاسگزارم از حضرت عالی همراهیتون. سلامت باشید،
انشاءالله متشکرم.
درود بر شما، خدا نگهدار از شما، خدا حافظ شما باشه.
ندیدمت عمرم رفت و خجلم، چه کنم غم فراقت، عمرم رفت و خجلم، چه کنم غم فراقت، عمرم رفت و خجلم، چه کنم غم فراقت.
قسم به عشق، جدایی ز آشنا سخت است، جدایی از سحر و محفل دعا سخت است. برای دیده شب زنده‌دار خود گریم، قسم به اشک سحر دوری از بکا سخت است. به رسمی که این چند سحر از ماه مبارک رمضان در برنامه در خلوت حضور گذاشتیم، پایان بخش برنامه صحبت و یاد از ولی نعمت، امام مهربانی ها، امام رؤوف، حضرت سلطان علی ابن الحسن هست. گفت مثل باران همیشه دستانت رزق و روزی برای مردم داشت، برکت در مدینه بود از بس چهرهت رنگ و بوی گندم داشت. رزق و روزی شعر دست شماست، تا نفس هست زیر دین توییم، تا جهان هست و تا نفس باقی است ما فقط محو توییم. من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم، دست بر سینه هر بار از سمت باب و جواد می آیم. به پایان می بریم برنامه در خلوت حضور، تا سلام دیگر، بدرود. خدا رو شکر، امام رضایی.
منو رها نکن که جلد گنبدم آقا کبوتر هوا، منو صدا بزن که من هواییم، خدا رو شکر من امام رضا. بذار کنار تو خودی نشون بدم، میون روزه ها برا تو جون بدم، کبوترت میشم رو گنبد طلا، یا پرم بده برم بکن. رهام نکن که جلد گنبدم مثل کبوتران هوای مشربه.
ربنا
لحظه زلال افطار
دیگه وقت میشه حال نموشه به مهمونی ما دوت میشه
ثانیه های پاک و آسمانی با تو بودن
یاد به بارون به پیچه تو شب محبت سر سفره ها میرسه
دقیقه های آبی از تو گفتن و شیده
دلم برسه این لحظه ها زودتر دعا بون به گوشه خدا میرسه
گرده هم می آیم در خانه آسمانی شما هم دعوتید ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
مثل همیشه هم صدای شمایی این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران رادیو ایران به بلندای ایران انتخاب ایران ایران امروز رادیو جوان هیئت ملت کوی دانشجو دکتر آباد رادیو سلامت در مسیر انتخاب سیاه سفید خاکستری از من تا ما این حق ماست از اشاره تا نشانه رادیو معارف معیار رخداد چهره به چهره رادیو گفتگو را برد 13 موج وارونه گفتگوی سیاسی کتاب قانون رادیو سبا من و حشمت مسابقه پله پله دهه 80 ها رادیو فرهنگ آقای رئیس فرهنگ شهر روز روشن رادیو پیام نسخه اصلی شما چه فکر می کنید ایستگاه انتخاب رادیو اقتصاد انتخاب در آینه اقتصاد رادیو تهران رو به جلو رادیو ورزش فصل نهم رسانه ملی حضور پرشور انتخاب درست ستاد انتخابات رسانه ملی کمیته اطلاع رسانی
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
هر کاری باشه اگر اراده کنم و تصمیم بگیرم تا آخرش پاش هستم و میرم تو به نتیجه برسم، مگر که کار رو یعنی به جد تصمیم نگیرم و اراده نکنم. همیشه توکلم به خدا بوده و هر جا که از خدا یه مقدار خودم رو دور گرفتم ضررش رو خوردم، ولی هر کجا که با خدا بوده خدا همه کارها رو خودش درست میکنه. با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هر چه خواهی کن.
بانو جمیله صادقی، دانش آموخته رشته معارف اسلامی و مدیریت دولتی، بنیانگذار تاکسی سرویس زنان در ایران، کارآفرین نمونه کشور در سالهای 82، 85 و 86.
من متولده کرج هستم، پدرم کشاورز و مادرم خانه‌دار بودن. کار کشاورزی کلن به این شکل هستش که همه اعضای خانواده درگیرن. این نیست که فقط پدر خانواده، مادر خانواده، بچه‌ها، حالا دختر باشن، پسر باشن، هر کسی باشن، درگیر این کار کشاورزی میشن، چه بخوان چه نخوان. به تبع مادر سهمی داشتن، بچه‌ها تک تک همه سهمی داشتن تو اون کار و همه کمک حال هم دیگه بودیم. انواع محصولات رو از سبزیجات گرفته، میوه‌ها گرفته، یعنی اون چیزی که تو کرج میشد رشدش بدی و پرورش بدی رو انجام میدادیم. بجز مرکبات که تو کرج عمل نمیاد و باربر نمیشه، کل دیگه حالا از حبوبات گرفته، نخود، عدس، نمیدونم ماش، لوبیا، اینها کش میشد، طالبی، هندوونه، خربوزه، بلال، درخت هم که انواع درخت هایی که مثمر بودن و میوه دار بودن همه رو ازشون کش میکردیم و استفاده میکردیم. اگر من موفقیتی داشتم و دارم اون رو مدیون پدر مادرم میدونم، چون در گذشته پدر مادرها مسئولیتی به شونه بچه‌ها میذاشتن و اساره کار رو میخواستن ازشون. ما یه خانواده پرجمعیتی بودیم و من بچه سوم خانواده بودم. تقریبا یه چیز حدود 6 ابتدایی تا 12 سالم بیشتر نبود که پدر به علت اینکه ابتداد نیروهای کاری که داشتن تو زمین کشاورزی و باغ و اینها زیاد بود، 50-60 نفر بودن به غیر از اعضای خانواده و کارهای مالی داشتن، پدرم کارهای مالیشون رو به من واگذار کردن و تمام کارهای مالی به حساب کتاب پدر رو من انجام میدادم.
حساب کتاباتون درست بود تو همون سن که؟
همش درست در میومد. یه جوام که به اشکال برخورد میکردم، یادشون بخیر باشه، یه معلم ریاضی داشتیم به نام خانم شفیعی که هنوز اسمشون خاطرم هست، اگر زنده خدا نگهدارشون باشه، اگرم به رحمت خدا رفتن که در پناه آرامش خداوند باشن انشالله، به اشکال برخورد میکردم از ایشون میپرسیدم و خوشبختانه کمترین مورد پیش میومد که من اشکال برخورد بکنم و که حساب کتابهای پدر خیلی دقیق و منظم بود. اون زمان به ما مسئولیت میدادن و ما اونجا مدیریت رو یاد گرفتیم، مسئولیت رو یاد گرفتیم.
تجربه فعالیت خانم صادقی در محیط‌های اداری دلیلی شد تا از نزدیک با مشکلات خانم‌های آشنا بشن که در عین توانمندی امکان استخدام در کاری رو نداشتن. اینجا بود که ایده‌های جدید شکل گرفت.
در سن 18 سالی که من ازدواج کردم، ازدواج که کردم تقریبا یه مقدار از کار پدر و خانواده اینا خب دیگه جدا شدیم، من بلافاصله بچه دار شدم، خدا یه دختر پسر به من دادن و من با بچه‌ها مشغول شدم.
دیگه کار نمی‌کردی؟
نه دیگه اصلا کار نمی‌کردم، فقط بچه‌ها بودن که رشد و پرورش بچه‌ها برام خیلی مهم بود. تا اینکه در یک برهه از زمان دوباره من تصمیم گرفتم که درس بخونم، خدا یه دختر دیگه به من داد، پسرم سرباز بود که من دیگه دانشگاه اینا مشغول شدم.
بله.
تو همین اسنا هم مشغول کار دولتی بودم، یه تقریبا 12 سالی رو تو یکی دو تا وزارتخونه کار کردم. بعد از اون دیگه تصمیم گرفتم که کار دولتی رو کنار بذارم، به خاطر یه سری مسائل که بچه‌ها داشتن، کار داشتن و فعالیت های مختلفی که اونها داشتن و میطلبید که من در کنارشون باشم. بعد از اون که اومدم دیدم نه، باز انگار فرصت و وقت زیادی دارم و با توجه به شغلی که داشتم و مراجعین خانومی که داشتم میدیدم که به اصطلاح خانوم های ما یکی از نیازهای شدیدی که دارن کار هست و خب کارهای مختلفی تو این شهر توی مملکت انجام شده، همه انجام دادن. من میدیدم خب یه خانم ماشین داره، انرژی داره، گواهینامه داره، رانندگی رو بلده، میتونه کار بکنه. شاید مثلا خیاطی نمیتونست کار بکنه یا کارهای هنری، کارهای دستی، اینها رو بلد نبود، ولی رانندگی رو بلد بود، ماشینم داشت. این بود که به ذهنم رسید بیام و یه کاری تو بحث حمل و نقل شروع بکنم و خیلی هم جستجو کردم، دیدم نه، هنوز هم چه کاری تو بحث حمل و نقل برای خانم‌ها انجام نشده.
شما اولین بانوی هستی که تاکسی بانوان تأسیس کردید، درسته؟
بله، من حتی خبرنگار خارجی که اومده بودن با من مصاحبه می‌کردن، حتی از کشور اروپایی که اومده بودن، اونها به من میگفتن هنوز تو کشور ما جمع حرکتی انجام نشده. این بود که من وارد بحث حمل و نقل شدم و کار آژانس رو اول به صورت یک شرکت مجبور بودم به ثبت برسونم، به ثبت رسوندم و کار حمل و نقل رو شروع کردیم. از طرفی هم که اشتیاق خانواده ها، هم آقایون هم خانم ها، چون یه خانم با یه خانم راحت تر میتونه رفت و آمد کنه، خیلی از خانم ها آرشگاه میخواستن برن، عروسی میخواستن برن، جاهای دیگه میخواستن برن، هم خودشون خیلی مایل بودن که با خانم ها تردد بکنن، هم همسرانشون مایل بودن که خانمشون
ترجیح میدادن که راننده خودرو یک خانم باشه،
یک خانم باشه.
بله.
بعد این رو دوست داشتن و مایل بودن و این به اصطلاح کار من رو راحت تر میکرد، چون اشتیاق همشهریام و هموطنامو میدیدم.
خود شما اون موقع اگر میخواستید جایی تردد کنید با ماشین شخصی میرفتید یا از آژانس استفاده میکردید؟
چون اتوبوس هم داشتم، یه وقت با بچه‌ها با اتوبوس هم آمد می‌کردم، یه موقع اگه عجله هم بیشتر بود با بچه‌ها آژانس، و اگه وقت حوصله داشتم که رانندگی بکنم خودم رفت آمد می‌کردم به صلاح.
خانم صادقی عزیز، این که می‌فرمایید اتوبوس داشتید، اون اتوبوس در اون بره به چه کارتون می‌آمد؟
اتوبوس‌ها رو اومدن، اتوبوس‌هایی که به اصطلاح عمومی بود و تو شهر کار حمل و نقل رو انجام می‌دادن به بخش خصوصی واگذار کردن و اون موقع من 10 دستگاه اتوبوس خریداری کردم و خط مترو دانشگاه رو حساب امتیاز مترو دانشگاه رو از مدیر عامل اتوبوسرانی کرج گرفتم و هر 10 اتوبوس با راننده های خانم تو اون خط کار میکردن که خوشبختانه هم مسئولین دانشگاه هم دانشجوها خیلی راضی بودن از این امر که به صلاح یه خانم راننده داره رانندگی میکنه با اتوبوس و خیلی نظرشون این بود که خب خانم ها با احتیاط رانندگی میکنن، ما راحتیم. زنگ میزدن تشکر میکردن که بعدها من اتوبوس ها رو واگذار کردم به خود خانم ها که برای ادامه کارشون، چون هم یه مقدار مسئولیتی سنگین بود، هم من برام چند تا مشکل پیش اومد که دیگه نمیتونستم همه رو عهده‌دار بشم. اتوبوس ها رو به خود خانم ها واگذار کردم که اونها مشغول به کار هستن. من در دوره، اگر اشتباه نکنم، دوره هشتم ریاست جمهوری بود که برای خانم هایی که معتمد به اصطلاح صندوق ها بودن، من همه رو براشون راننده خانم فرستادم. یه چیزی حدود 100 تا راننده با ماشین براشون فرستادم که خانم هایی که روی صندوق های انتخابات هستن و دارن کار میکنن با خانم ها رو تردد داشته باشن و رفت آمد داشته باشن.
باز پرداخت وام دریافتی در اون سالها برای خانم صادقی کار آسونی نبود، اما ریسک عاقلانش نتیجه داد و کار خوب پیش رفت.
با 5 میلیون سال 80 من کار رو شروع کردم. خب به هر حال من یه سری لوازم اولیه نیاز داشتم، پول پیش برای تهیه مسکن لازم داشتم، حساب دفتر که اجاره بکنم، مغازه که اجاره بکنم، خرید چند خط تلفن بود، همه اینا بود.
و از سال 80 تا به امروز چه تعداد خانم در تاکسی سرویس شما مشغول به کار شدن و فعالن؟
خدمتتون عرض بکنم شاید بالای چند هزار نفر اومدن و رفتن. خب به هر حال بعضیاشون خب مشکلاتی داشتن، مشکلشون حل شد، دیگه نمیخواستن کار بکنن، بعضیاشون جابجا شدن، شهر به شهر شدن اینها، ولی تعداد زیادی همیشه خانم ها با ما کار میکردن. ما چند سالی هستش که یه مقدار نه تنها بحث آژانس بانوان، بحث حتی آژانس آقایون یه مقدار کارش فشل شده. علتش هم ایجاد تاکسی های اینترنتی هست. البته من مخالف این تاکسی ها نیستم، ولی میشد با برنامه ریزی هماهنگی از این آشفت بازار ما هم جلوگیری بشه.
شما به فکر این نیستید که تاکسی سرویستون رو از حالت درخواست تلفنی و
یه مشکل دیگه هم اینجا برامون پیش اومد، این بحث کرونا.
بله.
بحث کرونا که پیش اومد با تعطیلی مدارس، تعطیلی آموزشگاه ها، سخرها، همه جا تعطیل شد.
رفت آمد کمتر شد.
رفت آمد کمتر شد. خود صنف ها که تعطیل شدن کار خیلی فلج شد اصلا. دولت میبست به ما کمک میکرد، یه جوری ما رو از این آشفت بازار در میآورد، چون ما خودمون اصلا هیچ برداشتی نمیخوام داشته باشیم، هیچ برداشت مالی نداشته باشیم، ولی هزینه های خود مثلا آژانس ها یا مغازه ها هر سنفی تو هر سنف اینها باید از کجا تامین بشه. من الان مالیات سال گذشته ما هنوز بدهکارم، هنوز ما مالیات سال گذشته ما نتونستم پرداخت کنم.
بله این الان دغدغه همه صنوف هست.
آره همه صنوف. این که متاسفانه یه مقدار کار اینجوری خوابیده. این هم هستش که به تبع تعداد راننده ها کم میشه، تعداد مسافر کم شده، اجاره ها سر جای خودشه، بالاتر رفته که پایین نیومده. و این مشکلاتی هست که فعلا ما داریم و داریم حالا باش دست و پنجه نرم میکنیم که انشالله این کرونا از دنیا بره انشالله.
صادقی عزیز، با راننده های تاکسی سرویس خودتون جایی رفتید؟
چرا، اول که میان امتحان میگیرم ازشون،
خودتون
باشون میچرخم.
بله.
ولی که اینکه بخوام باشون سفری برم اینها نه، ولی خب چرا تو شهر، داخل شهر چرا.
همین الان اگر بخواید یک بانوی رو در محیط کارتون به عنوان راننده تاکسی بانوان استخدام کنید، اون خانم چه ویژگی هایی باید داشته باشه غیر از تسلطش بر رانندگی؟
غیر از تسلطش بر رانندگی، اون تسلط بر رانندگی خیلی برای ما مهم است. حسن خلقش برای من خیلی مهمه، که خب این کار یه کار سختیه، واقعا کار سختیه. این که آدم در طول روز باید با مردم همشهریاش در ارتباط باشه، این حسن خلق رو میطلبه، باید خوش برخورد باشه و اون برخورد خوبش برای من از هر چیزی دیگه مهم‌تر است. البته من با مسافرها در ارتباط هستم، ازشون سوال میکنم، بلکه اینکه مثلا این راننده اومده جدیده و شما نظرتون چی هست، اونا برای من خیلی مهم هستش. آدرس خیلی مهمه، چون اگه بلد نباشن نمیتونم مسافرشون جابجا بکنم.
و شما همه استان البرز رو خوب بلدید؟
من خودم چون بچه کردم همشو بلدم.
بلد هستید؟ بله. و تاکسی سرویس شما فقط در محدوده استان البرز خدمات ارائه میده یا اینکه نه خارج از استان هم؟
نه، ما خارج از استان هم ارائه خدمات داریم، ولی خب الان با این بحث کرونا که پیش اومده و محدودیت تردد هست، دیگه یه مقدار ترددون به بیرون از استان کم شده.
شبانه روزی هست مجموعه یه ساعت کاری؟
نه نه نه، 6 صبح تا 10 شب.
خانم صادقی سال 80 قدم در کاری گذاشتند که نیازمند رقابت سرسختانه با آقایان بود، اما از پس این رقابت هوشمندانه بر اومدن.
من روز اولی هم که این کار رو شروع کردم، شاید باورتون نشه، خودم به دیدن همکارایی که دور و برم بودن، نمیگم همه رو چون تعداد زیاده، همکارایی که دور و برم بودن دیدنشون رفتم، همکاران آقامون، و خودم رو معرفی کردم و ازشون کمک خواستم، گفتم تجربتون رو به منم انتقال بدید، چون من تو این سن تا به حال کار نکردم. و خیلی جالب بود، چند نفرشون خیلی قشنگ تجربیاتشون به من انتقال دادن و توضیح دادن، بعضیاشون هم امتناع کردن، ولی خوشبختانه الان تو جمع همکارامون تو اتحادیه و سمتی که هستیم خیلی منو دوست دارن، قبولم دارن، چون من همشون رو دوست دارم و همشون رو مثل جمع یه خانواده میدونم. ما یه خانواده ایم، یک سنف هستیم.
همه ما خانم ها میتونیم یکی مثل خانم جمیله صادقی کارآفرین سخت کوش کرجی بشیم، اگر و تنها اگر بخوایم و تلاش کنیم.
پیشنهاد من به خانم هایی که تو خونه هستن، فنی بلد هستن، حرفه‌ای بلد هستن، و الحمدلله خانم های ما واقعا هنرمندن. شما هیچ خانم ایرانی رو پیدا نمی کنید که یک هنری بلد نباشه، ممکنه که بلد استفاده نکنه ولی بلده. ما از خانم ها میخوام واقعا تو خونه هاشون، کنار همسرشون، کنار بچه هاشون باشن و از این هنرهاشون، از این نعمتی که خداوند بهشون داده، از اون استفاده کنه و کسب درآمد بکنه. من مثلا راننده داشتم که الان تو کار چوب داره، تو خونش، تو زیرزمین خونش، زیرزمین بزرگی داره، اونجا داره مبل میسازه، در و پنجره های چوبی داره میسازه و تو خونش هم هست، بیرونم نرفته و خیلی جالب به طریق فضای مجازی سفارش میگیره و کار رو آماده میکنه. خواهش میکنم
صادقی عزیز،
جونم.
خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
ممنونم.
امیدوارم که تنتون سلامت باشه و روز به روز بر تعداد شعباتی که با نام تاکسی سرویس شما در استان البرز و حتی در استانهای دیگه فعال میشن بیشتر و بیشتر بشه.
محبت دارین، همه رو به خدا میسپارم. ممنون و سپاسگزارم از شما.
زنده باشید خانم.
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سفر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
ردیف 98
صفر امیر و فرصت پرها.
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیبایی است.